أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که در شبهای گذشته توفیق داشتیم نسبت به اون متذکر بشیم این بود که در همه جای دنیا این مجاز و رویه است که انسان ها بتوانند علاقمند باشند به یه اشیایی، به یه اشخاصی، به یه احزابی، به یه اموری تو این دنیا، اهم از این که اون موضوع اطراف اونها باشه، در شهر و کشور اونها باشه یا کشور دیگه، زبان دیگه، قبیله دیگه، یعنی به لحاظ جغرافیایی نمیدونم عاشق شدن و مهر ورزی و تعلق پیدا کردن محدوده جغرافیایی نداره، محدوده زمانی هم نداره. کسی نمیگه آقا تو مجاز نیستی به دانشمند 100 سال پیش، به نقاش 500 سال پیش دل ببندی و آثار اون رو مثلا دنبال کنی. نه، همه جا این رویه هست و اتفاقا خیلی جاها این رو تبلیغ میکنن، تشویق میکنن و دیدیم که ما در واقع با اون چیزی زندگی میکنیم که در واقع به اون تعلق پیدا میکنیم، توجه داریم، محبت میورزیم و این معمولا با ذکر میماند. ذکر لغتش عربیه ولی فارسی بخوایم حرف بزنیم با یاداوری، با تبلیغات، با اینها بر آدم میمونه. اگر مثلا کالایی باشه، تیمی باشه، شخصی باشه، حزبی باشه، تفکری باشه، اینی که شما میبینید در جای جای دنیا تبلیغات، تکرار، یاداوری، اصلا یه موضوع محوری در تربیت و زندگی اجتماعی از همین بابته. انسان با یاداوری، اون امری که الان جلو چشمش نیست، اون امر براش حاضر میشه و با اون زندگی میکنه. اهم از این که آینده رو یاداوری کنه، گذشته رو یاداوری کنه. آینده رو یاداوری به این معنا که تو در پیش رو کنکور داری، آینده نیومده ولی اینو آدم بازگو میکنه. خب نتیجه یه گفتگوی ما این بود که ذکر، یاداوری، متذکر شدن، به خاطر آوردن، اهم از این که امر اختیاری ما باشه یا دیگران ما رو به این یاداوری بیاندازن با تبلیغات، نتیجهش میشه معیت، نتیجهش میشه همراهی، نتیجهش هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است. اینجا نشستم، مدرسه میرم، دانشگاه میرم، سر کار میرم، اما دلم همیشه پیش اون کسی است که اون رو میخواهم و مطلوب من است و هوش و حواسم به سوی اوست. این فشرده گفتگوی ما بود و اون چیزی که چندین بار نسبت بهش توجه کردیم این بود که این توی زندگی همه انسان‌ها هست ولی به دین که میرسه نمیدونم چرا ازش به بدی یاد میکنن. 1400 سال پیش اعراب، دین، ولی اگه هنرمند باشه مال فرانسه هر چند سال پیش مهم نیست، موسیقی باشه مال فلانجا هر چند سال پیش مهم نیست، اثر باستانی باشه، ولی این یه دونش مهمه. که خب معلومه که در واقع یک گزینش سوگیرانه است و یک بیماری قلبی است. به هر حال عرض کنم که آخرین موضوعی که توفیق داشته باشیم در معیت و همراهی نسبت به اون تذکر بدیم این مسئله است. در دنیا گاهی ما نسبت به یه چیزی مهرورزی میکنیم، این کار ما به ما سرمایه اضافه نمیکنه، ما رو فربه نمیکنه، سالم نمیکنه، اصلا هیچ خاصیتی بر ما نداره. ببینین این میزی که الان در مقابل من هست، این شیشه این میز، چوب این میز، وسایلی که این روی هست، فرض کنم من به یکی از اینها دلبسته شم، علاقمند شم، عکس بگیرم ازش، همراه خودم داشته باشم، قربون صدقش برم، مواظبش باشم، ظاهر امر اینه که این میز عکس العملی که نشون نمیده، ظاهر امر چیزی به من که اضافه نمیکنه، جایی نمیاد به من کمک کنه و این مهرورزی رو پاسخ که نمیده که، درسته؟ این مهرورزی هیچ ثمره‌ای برای من نداره. ممکنه شما بگید آقا یه نفر عشقش یه انگشتر، عشقش یه مثلا موبایل، میگم باشه، نداره، من نمیگم تو نمیدونم بی دینی، نمیگم تو آدم شقی هستی، نه، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی میخوام تفاوت دوتا مهرورزی رو بگم. ببینید این چیزی که الان تو دنیا رسم و مده که افراد میرن تو فضای مجازی کسی رو پیدا میکنن، فالوور اون میشن، براش مثلا پیغام میدن، قربون صدقش میرن، اون آنلاین میذاره، نمیدونم 200 نفر خودشون هلاک میکنن، یا جوابی نمیگیرن، طبیعی هم هست دیگه. یه آدم مگه چقدر وقت داره در این که ممکنه مثلا برنامهش فرض کنید ورزش باشه، خوانندگی باشه، نوازندگی باشه، فیلم باشه، هرچی، مگه وقت میکنه به اینو جواب بده؟ هیچ. حالا من مثال نمیخوام بزنم، اما خود شما احتمالا مثالهاشو مواجه بودید، خودشونو میکشن، نمیدونم عکسشو جمع میکنن، نمیدونم زندگیش چی بوده، الان چی شده، الان شنیدم ناراحته، پاش زخم شده، از او جدا شده، نه باز خودش اینجا داره هرس میخوره و هی مهرورزی میکنه. ببینید این مثل ریختن آب است به فاضلاب، اما شما گاهی یه لیوان آب رو میریزی پای گلدون، نتیجهش اینه که یه برگ سبز میبینی، یه جوانه جدید میبینی، گلی میبینی. این آب رو میریزی پای درخت، میبینی درخت بعد یه مدت ثمری میده، میوه به میده، یعنی انگار که تو رو جواب میده. زحمت میکشی سر زمین کشاورزی زراعیت، زحمت میکشی تو باقی که داری کار میکنی، نتیجهشو میگیری. ولی از زحمت داری میکشی، فالوور فلان تیمی، فلان گروه خوانندهی، فلان نمیدونم بازیگری، چیزی به تو نمیرسه، هی تو خرج میکنی از خودت، از مالت، ولی فایده نداره. گاهی شما به یه جانوری در واقع رسیدگی میکنی، محبت میکنی، شما دامداری داری، شما چوپانی، نتیجه‌اش هم میگیری، درسته؟ پس ما دو نوع، دقت کنید، دو نوع مهرورزی داریم در قسمت اول، درسته؟ یه نوع مهرورزی که وقتی میره به هیچ جا نمیرسه، برای ما ثمره‌ای نداره، یه جای برگشتی داره. یه مهرورزی سومی هم داریم که وقتی شما این کار رو انجام میدید برگشت داره، ولی برگشتش متنابهه. توجه میکنید؟ یعنی یه موقع ما میگیم ما یه لیوان آب میریزیم پای این گلدون، یه آب میدیم این درخت، و مثلا میگیم ما به مقدار اون بهره میبریم یا دو برابر اون بهره میبریم، درست؟ یه موقع هست میگین آب که میریزم پای این درخت 100 برابر بهره میبرم. قرآن کریم میفرماید اونایی که صدقه میدن برگشتش میشه 7 خوشه فی کل سنبولتن ما تحبه، در هر خوشه 100 دانه، یعنی 700 برابر بهت برمیگرده. و الله یضاعف، تازه خدا مضاعفش میگرداند لمن یشاء. این خیلی تفاوت داره. ببینید بلا تشبیه مثل سرمایه گذاریه، شما یه جایی سرمایه گذاری میکنین، مردم میگن چیکار داری میکنی؟ میگه کارخونه فلان دارن میزنن. میگه اونایی که کارخونه زدن دارن جمع میکنن، پولتو نریز بیرون. یارو هی پول خرج میکنه، پول خرج میکنه، بعد 3 سال میبینه نگرفت، ضرر میکنه، باید دستگاه رو الکی به دست دوم بفروشه، سوله رو همجوری بده بره. میگم عبد گفتیم اینجا پولتو نریز، جواب نمیده دیگه. مثل که شما درخت رو بکاری توی آسفالت، بکاری توی زمین سیمانی، خب جواب نمیده دیگه. یه موقع هست نه، شما سرمایه گذاری میکنید 2 برابر 3 برابر برداشت میکنید، یه بار سرمایه گذاری میکنید اصلا یه عدد و رقم نجومی، عنایت فرمودید سیستم خدا در سرمایه گذاری اینطوریه که ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. خب از الان من باید زرنگ باشم، هوشیار باشم، پول دارم، هوش دارم، حواس دارم، جوانی دارم، محبت میتونم بورزم، میتونم قصه کسی رو بخورم، میتونم نگران کسی باشم، اینا حالات منه، اینا سرمایه های وجودی منه، میتونم اقدامی بکنم، درسته؟ اینا رو تو مسیری بکنم که خدای متعال راضیه. حالا جالبه اینجوری نیست که خدای متعال بگه تو مسیر من اگه بخوای اینا رو خرج کنی مثلا باید بیای جهاد کنی، نه. وقتی مادر به لحاظ غریزی خودش به بچه خودش مهرورزی میکنه، دلسوزی میکنه، به اون دار رسیدگی میکنه، خدا اینو میذاره پاساب خودش. وقتی که بچه به پدر پیرش، به مادر پیرش اما یبلغن نه این دکل کبر احدهما او کلاهما پیش تو بودن، پیر شدن، یکیشونی هر دوشون رستگی میکنی، خدا نمیگی بیا پیش من، منو مشتمال بده. خدا که نیازی نداره که، میگه این کاری که میکنی من این کارو دوست دارم. خب یعنی همون کاری که دیگران هم ممکنه بکنن. ما انواع عشق داریم تو دنیا، انواع مهرورزی داریم تو دنیا، خدای متعال میگه من این مدلاشو دوست دارم، این مدلاش رو میخرم، این مدلاش رو من پاداش میدم. یکی از شگفتی های خلقت که قرآنم میگه که نشانه های خدا اینه، و من آیاتهی ان نشانه های خدا، آیه این نشانه یعنی معجزات انبیا رو میگفتن آیه دیگه، معجزات رسولان رو میگفتن آیه دیگه، منوقت معجزه که تو قرآن نداریم که. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، از معجزات خدا آن است، از نشانه های خدا آن است که از جنس خود شما برای شما زوج انتخاب کرد. خدا اون زوجی که تو با اون زندگی کنی، آرامش بگیری، قرار بگیری، اونو سگ قرار نداد، آدم قرار داد. خدا میتونه زوج تو رو یه تخت پاره قرار بده، زوج تو رو نمیدونم یه سنگ قرار بده، نه، زوج تو رو یه کسی قرار داد در جنس خودت، آدم قرار داد. لتسکنوا الیها، نزد او آرامش میابی و جعل بینکم مودت و رحمه. ببینید فرمود و جعل بینکم، نفرمود بینکما، نفرمود تو مودت و رحمت داشته باش، نه، تو داری اونم داره، خانه وقتی گسترده شد همه با هم مودت و رحمت دارن. ببینید زن و شوهر وقتی زندگی میکنن یه جایی اون خسته است این کمک میکنه، یه جایی که اون کار داره اینجاش کار میکنه، توی خانواده هم اینطوریه دیگه، مثلا یه مهمانی هست، یه کاری هست، یکی نمیتونه کار کنه، اینا میان وسط، یکی خسته است، یکی همسرش مسافرت، یکی میخواد روزه بگیره، یکی مهمانی داره، دیدین چجوری انگار جاهای خالی رو پر میکنن؟ اینو میگن مودت و رحمت. و جعل بینکم مودتا و رحمه. ازدواج شرعی وقتی صورت میگیره، اگه کسی هوسران نباشه، چشم چرانی نکند به زندگی دیگران و دیگران از طریق موبایل و غیر موبایل، خب سرش تو زندگی خودش باشه، این هر مهرورزی که میکنه، هر سرمایه محبتی که تو این خانه میریزه، این محصول رو بعدن برمیداره، چه در همسرش، چه در فرزندانش، چه در نوه‌ها. دیدین یه کسی بزرگ خانه‌ای مثلا فرض کنید خسته است، احتیاج به کمک داره، بچه‌ها و نوه‌ها میان کمکش میکنن، کاراشو میکنن، اینو مودت و رحمت. خب ببینید تو تقسیم بندی ما در شکل اول ما سرمایه محبت رو داشتیم میریختیم توی فاضلا، یه گروه موسیقی تشکیل شده، یه گروه ورزشی، یه هنرپیشه، ما 3 سال، 5 سال، 10 سال فالوور اون بودیم، تموم شد، اون رفت به گل نشست، ما 10 سال عمر و جوانی مقدار که سرمایه گذاشتیم همش رفت به باد فنا. یا با کسی رفاقت کردیم، رفیق شدیم، هی دل سپردیم، اون کارش درست شد رفت خارج، الان 2 سال اونجا سن ما رو یادش نیست سن. چی شد؟ ولی اینجا نه، شما برای پدر مادرت خدمت میکنی، پدر مادر برای فرزند کاری میکنن، زوجین برای هم کاری میکنن، خیشان به همدیگی رسیدگی میکنن، صله رحم رسیدگی به هم، تمام اینا انگار یه سرمایه گذاری توی کارخونه ایه که آینده داره، نه سرمایه گذاری توی تأسیس کارخونه ای که مجوز نمیدن. درست شد؟ اینو میگن مودت، اینو میگن رحمت. این جمله تو ذهنمون باشه. نفرمود تو مودت و رحمت یه طرفه داشته باش، نه، جعل بینکم مودتا و رحمت و این معجزه خداست. دقت فرمودیم؟ بچهش مریض میشه، بغل میکنه، بدو بدو میره بیمارستان. پدر مریض میشه، کارش میذاره کنار، میره به اون میرسه. درست شد؟ اینجا نقطه بذاریم. خدای متعال در قرآن کریم به من فرمودند قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت یادتون میاد چی گفتیم چند دقیقه پیش؟ ببین اگه میخوای مهرورزی کنی در اهل بیت این کارو بکن، این سرمه رو اینجا خرج کن، محبت کنی محبت میبینی، خرج زیارت کنی بهت بر میگردونن بیشترم میدن، عمری که برای زیارت میذاری جز زیارتت حساب نمیشه، از زیارت که بر میگردی برکت مالت زیاد میشه، تو و اطرافیان تو، خانه های اطراف همه بهره میبرن از این زیارت. یعنی این جنس مودت میبینین چجوری شد؟ یعنی محبت تو نمیخوره به یه دیوار، نمیخوره به یه موجود بیروح، نه، محبتت میره جایی میشینه که بیشترین سوددهی و ثمردهی رو داره. خدا که احتیاج به ما نداره، که اهل بیت که به ما نیازی ندارن. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. در آیه دیگه فرمود که ما سألتكم من اجر فهو لکم. اگه ما گفتیم مودت به ورز، این برای خودت بود. دیدین شما گاهی به بچه ها میگیم عزیزم اگه کسی کاری داره، مثلا از خیشان، کمک کن، اینقدر خودخواهی نکن، همش برای خودت، یه سی میخوری به دیگران تعارف کن، به بچه ها مثلا مهربانی کن. میگه تو بعدم میخوای تو این خانواده زندگی کنی، میخوای تو این جامعه زندگی کنی، اگه افراد بفهمن تو آدم خودخواهی، همیشه برای خودت میخوای، خب دیگه کسی به تو توجهی نمیکنه. توجه میکنین چجوری میشه؟ خب این مسیری که ما اومدیم، حالا من میخوام به همون عبارت اولم جمله رو اینجوری بگم. آیا من اگر میخواهم ذکر داشته باشم نسبت به اهل بیت، مجلس ذکر بذارم بر حضرت صدیق سلام الله علیها، میخوام محبت ببرزم، میخوام خرج بکنم، سوال من اینه آیا این فایده داره؟ اصلا به من اجازه میدن من این کارو بکنم؟ ببین شما وقتی به نفر میخوای محبت ورزی کنی، طرف هم باید بگه باشه، منم هستم، منم محبت ورزی میکنم، ما با همیم. اگه بگه نه که نه دیگه. شما اگه به حرام بخواییم برین سراغ کسی، این اتفاق نمیفته، اما به ازدواج برین سراغ کسی، خدا میگه من قرار دادم. حال من نمیخوام باز کنم بحث ارتباط حرام رو که تبعات عاطفیش اصلا چیه، اصلا اونجا چیزی میماند واسه طرف اجت مهرورزی؟ تنفر، فقط تنفر. خب پس وقتی که ما هی صحبت کردیم معیت معیت معیت، مثلا من میخوام با این خرما باشم، من میخوام با این آب، مثلا با این سینی، با این نمیدونم میز، میگه ببین باید اونم بهت جواب بده، اونم میخواد با تو باشه یا نه، اینقدر منت نکش. تو اگه بری ببخشید یا رسول الله، اگه بری خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله بگی من میخوام با شما باشم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل، حضرت میگن نه نه من نمیخوام با تو باشم، تو چی هستی کی هستی، آبروی منو میبری. خب دیگه من نباید خیلی جون بکنم دیگه، وقتی تعبیرت نمیگیرن، اصلا راد نمیدن، آدم حساب نمیکنن، برای چی زور میزنی؟ برای چی زور میزنی؟ وقتی تو میخوای بری یه کشوری، باید التماس کنی که آدم ثابت کنن، به جرم دینداری و شیعه بودن و ایرانی بودن توفالت میکنن، چرا میری منت میکشی؟ خدا تو رو عزیز کرده، وقتی بیرون اونجا خدمت میکنی، کار میکنی، زور میزنی، حقوق یک دهم حقوق یک شهروند خودشونو بهت میدن، چرا باید خودتو ذلیل کنی؟ من نمیخوام بگم کسی بره خارج، اصلا بحثم اینا نیست، داریم بحث عاطفی میکنیم، درسته؟ شما اگه در یه خانه رو میزنی میبینی باز نمیکنن، خب برای چی میزنی؟ پس نتیجه عرض بنده اینه، اگر میخواهیم معیت داشته باشیم، اگر میخواهیم با کسی باشیم، اگر میخواهیم ذکر کسی رو همواره داشته باشیم، اگر میخواهیم توی دلمون، تو ذهنمون، تو فکرمون، تو زندگیمون همیشه با او زندگی کنیم، آیا هل الیک یا ابن احمد سبیلون فتلقا، مثلا راهی ما به سوی تو داریم؟ البته اینجا میگیم که تو را دیدار کنیم، ولی اصلا به ما اجازه میدن بریم طرف اهل بیت؟ وقت این میشه اون نکته که چهارم، یعنی یه موقع ما جواب نمیگیریم، یه موقع جواب میگیریم، یه موقع جواب خیلی زیاد میگیریم، یه موقع اصلا نه، اصلا قضیه برعکسه، اصلا اون منتظر تو بیای، تو خیال برد داشته، یعنی اینجور نیست تو این ور بری مثلا بگی خدای جوابمو میدی، خدا میگه چی داری میگی، من اون موقع منتظرتم. ما روایت داریم، حدیث قدسیه، مضمونشو عرض میکنم، اشتیاق خدا به برگشتن بنده فراریش، این که بنده فراریش برگرده به سوی، اشتیاق خدا از اشتیاق یک مسافری که در نیمه شب در تاریکی زاد و راهلش رو گم کرده، که وقتی بهش میدن چقدر خوشحال میشه، وقتی یه نفر یه بنده عابقی رو برگردونه به پیش خدا، خدا اینقدر خوشحال میشه. خدا که خلق نکرده که فراموش بکنه، که خدا که عبث خلق نکرده، که خدا که زیادی خلق نکرده. من دارم خدا رو توضیح میدم نه خودم. اینی که اینجا نشسته اگه مخلوق خداست، خدا با توجه منو خلق کرده، انداخته باشه من تو خلقت، نه، لذا من مخلوق خدام، مملوک خدام، تا آخرین لحظه خدا منتظر بازگشت منه. درست شد؟ لذا میگه خدا یحب التوابین. خیلی عجیبه، خدا اونایی که هی برگشت میکنن به سوی خدا دوستشون داره، نمیگه میگه باشه اب نداره بیان هیچی بهتون نمیگم، نه نه، انگار آغوشش بازه، بابا خیلی وقت منتظرتم. من به دوستان جوان بگم پدر مادر، بلا تشبیه با خدا، پدر مادر نسبت به شما اینطوریه. شما فکر میکنید که آره مثلا حال ما باید بریم پدر مادر مثلا التماس کنیم بگیم ببخش ما رو مثلا ما بعدی کمی، خبرها نیست، اونا ممکنه گاهی قیافه بگیرن، یه چیزه بگن، ولی تایی دل پدر مادر اینه که تو برگردی، دنبال بهانه هست، تو برگردی اون تو رو در آغوش بگیره. اگر پدر مادر اینه، امام زمان علیه السلام محبتش به ما بی نهایت بالاتر از این محبته، و خدا که اصل خلقت و مهرورزی رو او قرار داده، خدا که دیگه هیچ. متاسفانه من نتونستم یا ما نتوانستیم به این جوانها، به بچه ها بگیم بابا این خدا کیه، این امام زمان کیه، خدا ننشسته با تو چونه زنی بکنه، ساد و درست تلفظ کردی، زاد و درست درست تلفظ کردی، نه درست تلفظ کن، ولی خدا برای این ننشسته چونه زنی بکنه، تو بندشی، خدا منتظر توه. ببینید اونی که منتظر منه واقعا امام زمان علیه السلام، من بی خودی بهش دروغ میگم، یعنی یک عمر منتظر تو هم، چرا دروغ میگه؟ از صبح تا حالا منتظرش بودی؟ نه. بچه میره بیرون دنبال بازی مدرسه فلان، دیر میکنه، پدر مادر دلشون شور میزنه، اون باز خوشه با بچه هاشون رفتن بستنی بخور با رفقاش، درسته؟ اون که منتظر امام زمان علیه السلام، واقعا منتظرها، واقعا پیغام میده برگردین. اونی که منتظر امام حسین علیه السلام که شب عاشورا میاد پیش عمر سعد، میگه عمر سعد دست بردار برگرد بریم. اونی که منتظر امام حسین علیه السلام میره به زهیر، که زهیر یه درمیون یه کاری میکنه، کاروانا هم دیگه تلاقی نکنن دیگه، درسته؟ به تعبیر ما بتونن دست امام حسین فرار کنه، امام حسین گیرش میندازه. زهیر ببینیم، میگن زهیر وقتی چشمش به امام حسین افتاد دیگه تموم شد. عاشق جعفر شوشتری میگه دیدن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو کوچه بچه ها بازی میکردن، حضرت رفتن یه بچه رو گرفتن، خیلی بهش محبت کردن، یه محبت خاصی به این اظهار داشتن. پرسیدن آقا این کیه اینقدر شما بهش محبت میکنی؟ حضرت فرمودن که دیدم همه بچه ها بازی میکنن، حسین منم بین ایناست، این به جای اینکه دنبال بازی باشه دنبال حسین منه، هر جا پاشو میذاره یه تیکه از اون خاک برمیداره میماله به چشمش. عاشق جعفر میگه این میشه زهر بدن، یعنی اون مهرورزی در زمان کودکی میشه سرمایه‌ای که موقع نفست بالا نمیاد امام حسین میاد سراغت. ببخشید یا صاحب زمان، طرف ما نامرد نیست. ببینید وقتی میگه لا فتا الا علی، یعنی اگه خواستین یه جوون مرد تو عالم پیدا کنید او فقط امیرالمومنینه، هیچی اونجا گم نمیشه، او فقط او و اولاد اوست، هیچی اونجا گم نمیشه. من این مثالی راجع به مودت بزنم خدمتتون. ببینید تقریبا شما، تقریبا دارم میگم، هیچ زندگی زناشویی پیدا نمی کنید که درش اختلاف نباشه، درسته؟ این آدم 20 40 50 60 70 سال با هم زندگی میکنه، برخی اختلاف میشن نه؟ اون چیزی که زخم اختلاف و زخم این زبان رو ترمیم میکنه این جراحت و مودته و رحمته. آدم میگذره، دقت میکنین؟ اگه مودت و رحمت نباشه یکی به دو میکنیم، تو چرا اینجور من که اینجور. این که مودت و رحمت نیست، مودت و رحمت گذشته، بخشیدنه، یعنی اقدام به محبت، درسته؟ ببینید وقتی فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، ببینید اون طرف قضیه حله. ببخشید یا صاحب الزمان من اینو میگم، معذرت میخوام، بدترین جنبنده روی زمین پشیمان بشه بره پیش امام زمان علیه السلام، امام زمان او رو راه میده. دقت فرمودید، بالاتر اینه، بدترین جنبنده روی زمین که پیش امام زمان علیه السلام نره، امام زمان میره پیش او آخرین لحظات، میگه ببین برگرد. پسر نوح به پسر نوح به پسرش گفت که برگرد بیا بریم. امیرالمؤمنین رفت بالا سر عمر موقعی که داشت میمرد، گفت من میتونم یه کاری کنم مشکلت حل شه، همه چی درست شه. پدر دیگه، امیرالمؤمنین پدره، مادامی که او زنده است حضرت میخوان نجاتش بدن، میگم بیا فقط بگو من اشتباه کردم، حق با من نبود، حق با امیرالمومنین بود که مردم دیگه گمراه نشن. گفت نه، النار وللعار، میرم تو آتیش ولی پیش تو سرخم نمی کنم، نمیخوام کنف بشن. امام حسین علیه السلام رفت پیش عمر سعد، امام حسین که از مرگ نمیترسه که اولش گفت خود تلموت علا ولد آدم، آدم مخدد قلاد علا جید الفتاد، ما اولهنی اسلافی، من چقدر اشتیاق دارم به گذشتگانم که ملحق بشن به اونها، مثل اشتیاق یعقوب به یوسف. امیرالمومنین السلام فرمودن مرگ برای من از اون اشتیاقی که بچه به سینه مادرش چجوریه حریصه، من از اون بالاترم، درستیم نمیترسنم من. عمر سعد اومدم پیشت، بیا بریم اینور، گفت تهدیدم کردن، خونمو میگیرم. ببین حضرت گفت من بهت خونه بهتر میدم، گفت مالم، گفت بیشتر میدم، هرچی حضرت گفت. گفت ملک ری، حضرت گفتم ملک ری به نمیرسه، گندم ری هم نمیتونی بخوری. گفت باشه جو ری میخوری، مسخره کردم هم. چیکار کنه امام، چیکار کنه با این امام که نمیتونی بکشه ببرتش، اون بعد را بیفته. دقت میکنیم؟ ببینید دین، دینداری با کراهت اصلا نمیشه رخ بده، با کراهت نمیشه کسی رو نماز بدی، باید تشویقش کنی خودش نماز بخونه، با کراهت که نماز در نمیاد که. این رویه خلفا بود، با کراهت مردم رو به عبادت مینداختن، عبادت که با کراهت نمیشه که، لا اکراه فی الدین. الان برین تو مدینه مکه از این کاسبا بپرسین وقتی اذان میگن سر نماز دارین چیکارتون میکنه، ببین چه بلایی سرشون میارن، که نماز نیست که، درست شد؟ بابا مطلب بالاتر از اینه، یعنی امام حسین علیه السلام نمیگه عمر سعد یه عمری تو این کارو با ما کردی. ببینید امیرالمومنین به ابن ملجم میبینم، میگه ابن ملجم تو با این وضع میزنی ما رو میکشی، دارن بهش میگن که فکری بکنه، نمیگن که تو مجبوری، که دارن بهت میگن بیا چاره کن، بیا درستش کن. هیچ. درسته؟ حالا این مودتی که از ما خواستن، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت که یه طرفه که نمیشه، که اصلش اون طرفه، اون طرف خواهان من است، منتظر من است، از من خواستن مهرورزی بکن. به محضی که تو این کلیدو بزنی فعال شه، یه دفعه میبینی تو از این ور یه قدم، از اون ور یه ذرا، از این ور یه وجب، از اون ور یه ذرا، از این ور تو قدم میزنی، از اون ور خدا به طرف تو میدوه. این روایت حدیث قدسی دارم میگم دیگه. درست شد؟ خب حالا میخوای زور بزنی معیت با کسی باشی؟ خدا وکیلی نمیارزه اینجا سرمایه تو خرج کنی. یه کسی که جواب تو میده، سرمایه تو بهت سود میده، سود کلان میده، بلکه همه هستی، هر چی که تو دلت میخواد از بهشت و بهت میده، به خاطر این فقط محبت و مهرورزی. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. من هیچ چی نخواستم، هیچ هیچ جز این اجر رسالت، اجر رساله. اینو موضوعی بود که ما توفیق داشتیم به این موضوع برسیم. این مجموعه‌ای که من عرض کردم در یه تعبیر قرآنی و روایش، میدونی اسم این چیه؟ اسم این شفاعت. شفاعت یعنی چی؟ یعنی شما میبینی همسرت موقع که حالش خوبه، کارا رو میکنه، غذا میپره، ظرفا رو میشوره، همه کار رو میکنه، دو روز مریض شده، تب کرده، تو بانم میشه کارا رو میکنه، درسته؟ حضرت فرمودن اونجایی که نفستون بالا میاد، اختیار دست خودتون، شما با ما باشید. اختیار از کفتون رفت، ما میایم با شما، ولتون نمیکنیم. دقت کن چی شد. این الان که زورت میرسه بری یه مجلسی بشینی ذکر مصیبت بکنی، الان که میتونی بری یه جوری زندگی کنی، همیشه با حضرت زهرا باشی سلام علیها، همینطوری باش. یکی از دوستان ما پدرش از مده‌های قدیمی بود، از دنیا رفت، یکی از قبرای اطراف اونا که قبلا دفن شده بودن تو خواب دیدن، بعد بهش گفتن که فلانی اومده اینجا دفن کردن، دیگه وضع شما خوب شد از دیشب به این طرف، چون اگه کسی رو دفن کنن مثلا جزی کسانی باشه، جز خوبان باشه، اطرافیان هم نصیبی میرسه. برگشت گفت نه، به محض یه دفن کردن گذاشتن رفتن، امام حسین اومد برش داشت برد، این گفت مال خودمونه، مال خودمونه. ببینم این رسم وفا و مردونگیه. شما یه اون با امام حسین باشی، بعد امام حسین ولت کنه بره، شما این کار میکنی؟ یه کسی تو رو خدمت کرده، مراقبت بوده، مواظبت بوده، سر به زنگاه که گرفتار شدی داری بیچاره میشی، ولت کنه، میشه چنین چیزی؟ این همه به ما یاد دادن وفا و مردانگی. این امیرالمومنین السلام و همه دنیا میشناسن به جوانمردی. امام زمان علیه السلام تنها جوانمرد این عالمه. میشه شما یه کاری بکنی؟ داشت نشون میداد اینا که بر اربعین کار میکنن، همین عربا، چند سال پیش بهش میگفتش که آقا چیکار داری میکنی؟ گفت مثلا این خونمه دارم اینجوری میکنم برای موکب بشه این فلان. گفت آقا چیکار داری میکنی؟ تو که همه زندگی تو داری خرج میکنی برای امام حسین، هرچی داشتی تو سال. گفت من چند سال این کارو دارم میکنم. گفت برای چی این کارو میکنی؟ گفت میخوام یه کاری کنم امام حسین بده کار من بشه، ولی نمیشه، سال بعد چند برابر دوباره بهم میده، هی من خرجش میکنم نمیذاره، هی من جا میمونم. ببینید ما تو مجلسی نشستیم، از کسی داریم یاد میکنیم، جنس من و شما نیست، اصلا جنسش جنس خداییه، جنسش جنس خداییه. میگه به فکر من باشی، برای من یه قرون خرج بکنی، یه تومن خرج بکنی. خیلی سال پیش ما یه روزه یه هیئتی داشتیم، بعد یکی از بچه اومد از تو محلشون یه خاطره نقل کرد، گفتش که یه آقایی تو خواب دید که محرم که تمام شده، مثلا بساط محرم و صفر، خدمت رسول خدا، سید و شهدا و قبر بنی هاشم، دارن اسم کسانی که کار کردن برای محرم برای امام حسین اسما رو دارن می‌نویسن هر کی چقدر خرج کرده، مثلا یه گونی برنج، نمیدونم روغن، شیر، نمیدونم سیاهی خریده، هر چی. بعد می‌مندم اسم همسایه امام هستش فلانی، مثلا یه قاشق شکر. خیلی عجیب بودم، فلانی ما میشناختیم، هم یه قاشق شکر خیلی بر ما عجیب بود. یعنی چی کسی یه قاشق شکر که نظر امام حسین نمیکنه؟ میگه ما بیدار شدیم رفتیم ازش پرسیم فلانی چیه داستان، این محرم چیکار کردی برای امام حسین؟ گفت من کاری نکردم. هی باش ور رفتیم، گفت من کاری نکردم، مثلا من تو این خطا نبودم فلان. گفت آره من همچی خوابی دیدم. بعد یارو گریهش گرفت، گفت چی شده؟ گفت چی، یه روز من از اداره داشتم برمیگشتم، شکر کوپونی میدادن، موقع کوپون بود، من شکر کوپونی رو گرفتم داشتم میومدم خونه، خیلی خسته بودم، دهه اول بود، دیدم برسم خونه حال ندارم برم روزه، گفتم سر را برم روزم و برم یه در دقیقه رو برم خونه که دیگه عذاب وجدان نداشته باشم. سر کوچه روزه بود، رفتم روزه نشستم و تموم شد و چای آوردن و منم گوشه نشسته بودم، چای پخش کردن، قند آوردن، منو یارو ندید رد شد رفت. من خب چای تلق که نمیشه خورد که، من از یه قاشق شکر از این شکرها برشتم میختم تو چای هم زدم خوردم. امام حسین گفت اینو بنویسیم بابت ما، ما بعد شکر و قند چایشو میدادیم از خودش خرج کرده بنویسیم بابت ما. به ما طرفمونو نمیشناسیم. گاهی آدم برای کسی یه کاری انجام میده، طرف نمیبینه، آدم ناراحت میشه، ولی شما برای کسی دارین کاری انجام میدین که پیغام داد انا غیر و مهملین لمراتکم ولا ناسین ذکرکم. کی میگه من تو رو نمیبینم؟ کی میگه من زحمتی تو کشیدی برای مادر من، داری روزه میگیری، بلند شدی اومدی اینجا کار داشتی، اصلا بلند شدی اومدی تو مجلس من بخوابی، فقط اومدی جمعیت زیاد کنی. هر کی به هر شکلی که اومده هیچ فرق نمیکنه. مگه میشه ما فراموش بکنیم؟ این میشه اون سیستمی که بهش میشه شفاعت. شفاعت، شفع در عربی یعنی جفت، شفع در عربی یعنی جفت. شما تو زندگی با کی جفتین؟ سرگشته کی؟ حواست کجاست؟ اینو شب اول من عرض کردم، درسته؟ رود به سوی کیه؟ سعد واسه کی درد میکنه؟ به فکر کی هستی؟ قصه کیو داری میخوری؟ خب بدون اونم قصه تو رو میخوره. اگه از جنس اون کسانی است که خدایین، جنس اینایی است که دنیایین، هیچی برات نمیمونه، هیچی برات نمیمونه. این میشه اصل مطلب شفاعت. شفاعت بس پیچیده ای نیست. شفاعت میگه خدا با هر کی زندگی کردی روز قیامت هم با اونی. این روایتی که اهل سنت نقل کردن، هست صدیقه زهرا سلام الله علیها میان توی صحرای در واقع قیامت میخوان وارد شن، حالا با چه جلالت و با چه جبروت و عزتی، حالا اونا رو روایت بیان میکنه. اهل سنت اینو نقل کردن، حتی تو روایت شیعه هم داریم. بعد همه چشما به پایینه، کسی حق نداره به حضرتش نظر بکنه، تا اینکه میرسن فرمان از جانب رب العزه میآید که شما بهشت مال شماست. حضرت توقف میکنن دم در بهشت، میگن چی شده نمیرین وارد بهشت بشین؟ عرضه میدارن به خدا، خدای من میخوام مرتبه من نزد تو معلوم بشه. خدا میگه که هر کس که شیعه توست و محبت تو رو داشت، به تو محبت ورزی کرد، همونو بیان برن بهشت. ببینید سوال ما اینه ها، یعنی فقط به خاطر محبت حضرت برن بهشت؟ من میخوام میگم برای فقط به خاطر محبت حضرت برن بهشت. میگی چرا؟ میگم چون اونی که داری بهش محبت میکنی خیلی قیمتیه. مادر به بچه خودش محبت میکنه، میگن بهشت زیر پای مادران است. اصلا بچهش هم ممنون نیست چی عذاب در میاد، فقط چون داره صبوری میکنه میگن تو بهشت داری زندگی میکنی، درسته؟ زحمتی که پدر میکشه، مادر میکشه، زحمتی که فرزند برای پدر مادر میکشه فرق نمیکنه. بعد اونها توقف میکنن، خدا میگه شما چرا توقف کردین؟ میگه ما یه رفیقایی داشتیم، یه کسایی داشتیم با هم رفیق بودیم، ما میخوام بریم بهشت. من دارم یه عبارتو میگم، خب دلمون پیش اونهاست. خدا میگه برگردین تو صحرای محشر، هر کس که به شما محبت کرده، شما شیعیان و محبان حضرت زهرا، به شما جوره آبی نوشانده، لباسی پوشانده، غیبتی از شما رفع و دفع کرده، سیراب کرده، گرسنگی تو برطرف کرده، هر کی خواستیم برداریم بریم. عبارت روایت اینه که دونه دونه مثل اونجوری که مرغ دانه رو بر میگیره از زمین، دونه دونه از سرای محشر هی بر میدارن، جز شاک و کافر و منکر هیچ کس تو صحرای محشر نمیمونه. بلا تشبیه دیدیم برای مرغ رو زمین دانه میریزید، بعد مثلا یه ساعت میبینید دانه ها هیچی نیست ولی سنگ ها سر جاشه، درسته؟ میان همه رو از صحرای محشر بر میدارن. اونجا اهل محشر، اینو سنی ها دارن نقل میکنن، میگن همشون آرزو میکنن ای کاش ما فاطمی بودیم، یعنی ای کاش ما یک کاری کرده بودیم که میگفتن این برای حضرت زهرا یک کاری کرده. این کل داستان نشستن ما اینجاست، این کل داستان شفاعته. تازه ما شفاعت حضرت صدیقه که هیچ، شفاعت مال شیعیان محبان حضرته، اون که اصلا مقام حضرت که اینجوری نیست که ما بخوام بگیم حضرتش میتواند شفاعت بکنه. به یکی از آیین مراجع بزرگ گفتن حضرت معصومه سلام الله علیها در قم میتواند کره زمین را شفاعت کند. نه که چیزی نیست در پیشگاه خدا، از باب محبت خدا به این اولیاش. خدا رو شکر میکنیم الحمدلله که ما نمیدانیم چه شد، ما نمیدانیم چرا مشمول این عنایت و لطف خدا شدیم که دل ما میل پیدا کرده به اهل بیت علیهم السلام. هر کسی تو این قضیه سهیم و شریک بوده، خدا بهش اجر فراوان بده. پدر مادرای ما بودن، هر کی ما چیزی یاد داد، هر کی بود، چه زنده است چه مرده، خدایا خیر و اجر نصیبش کن. سر سفره امیرالمومنین علیه السلام متنعم باشن انشاءالله. یا صاحب الزمان ببخشید، من خودم دارم میگم ما خیلی بی‌ادبانه زندگی میکنیم، در حالی که ما پدر مهربانی مثل شما داریم که منتظر مایید که هر صبح به شما سلام بدیم، هر روز با شما حرف بزنیم، درد دل کنیم و شب موقع خواب از شما خداحافظی کنیم، ولی یه جوری زندگی میکنیم که اصلا به شما اعتنایی نمیکنیم، انگار شما نیستید. طلبکار، متوقع، بدبین، ما رو ببخشید. بخشش از بزرگان است. با هم دعای فرج، اون دعایی که معروف به فرج و زمزمه میکنیم، انشاءالله امام زمان علیه السلام لطف میکنن همه حاجات این جمع، همه حاجات اون کسانی که محب اهل بیتن، و انشاءالله به فضل و کرمشون روا میدارند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شلو همه اونایی که آرزو داشتن تو چنین مجالسی باشن بهره ببرن. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.